ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی خواستار تصویب لوایح مربوط به مبارزه مالی با تروریسم شد. آژانس اطلاعاتی آمریکا چین و روسیه را دو کشور تهدید کننده منافع ایالات متحده خواند. و آیت الله مکارم شیرازی سخنان حسن روحانی را درباره حجاب و فضای مجازی زننده خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. روز چهارشنبه حسن روحانی خواستار تصویب لوایح مربوط به مبارزه مالی با تروریسم و پولشویی شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به تصویب لوایح چهارگانه در دولت و مجلس اظهار امیدواری کرد نهادهای دیگر هم با سرعت بیشتر اقدامهای نهایی را برای تصویب این لوایح انجام دهند. دو لایحه پالرمو و CFT از چهار لایحه پیشنهادی دولت که مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF هستند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده ولی مجمع هنوز نظر خود را اعلام نکرده است. همزمان با اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، محمود وایزی رئیس دفتر او گفت آیت الله خامنه ای به نامه چند تن از وزرا درباره این لوایح پاسخ داده است. آقای وایزی ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی را امری عادی خواند و گفت نامه مورد بحث دو هفته پیش در شورای عالی پولشویی نوشته شده و 8 تن از وزرا عضو این شورا هستند. آقای وایزی اشاره‌ای به پاسخ آیت الله خامنه‌ای به نامه وزرا نکرده است. اصولگرایان، سپاه پاسداران و نهادهای نزدیک به آن با تصویب لوایح مربوط به تامین مالی تروریسم مخالف هستند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران ده‌ها میلیارد دلار ارز قابل استفاده در خارج از کشور دارد. رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به میزان دقیق دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور از عدم انتقال تمامی ارزهای ناشی از صادرات کالا نیز انتقاد کرده است. آقای همتی با تایید فساد گسترده و رانت‌خواری در ایران تاکید کرده که عده زیادی ارز گرفتند و باز نگردانده. او جزئیات بیشتری در این باره از جمله نام این افراد اعلام نکرد. آقای همتی که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، همچنین با اشاره به لوایح چهارگانه دولت برای دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی گفت یکی از شرایط بانک‌های جهانی این است که ایران به FATF بپیوندد. گزارش استراتژی ملی اطلاعاتی آمریکا دو کشور چین و روسیه را جزو مهمترین تهدیدهای پیش روی ایالات متحده در قرن 21 ارزیابی کرده است. این گزارش که هر 4 سال یک بار و برای تعیین سیاست‌های امنیتی 17 نهاد اطلاعاتی آمریکا تهیه می‌شود، درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی و حملات سایبری نیز هشدار داده است. در این گزارش به تلاش روسیه برای افزایش نفوذش در مناطق مختلف جهان و بهینه‌سازی زرادخانه نظامی چین تاکید شده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا تلاش ایران برای دستیابی به توانایی‌های پیشرفته نظامی و موشکی، حمایت آن از گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و مخالفان آمریکا را به عنوان تهدید علیه منافع ایالات متحده ارزیابی کردند. در گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا گفته شده که دشمنان سنتی آن کشور به تلاش‌های خود برای افزایش نفوذشان با استفاده از شرایط متغیر جهان ادامه خواهند داد. 3:03 در ایران هست. شنونده ی رادیو فردا هستید. پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و پخش اعترافات شماری از فعالان کارگری و مدنی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در روز شنبه و پس از اون بازداشت این دو در روز یک شنبه بازتاب و واکنش‌های بسیاری داشته. همکارم روزبه بلحری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. روزبه، واکنش‌ها به پخش اعترافات تلویزیونی و بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دارای چه نکاتی بوده؟ به چه موضوعاتی اشاره شده؟
سلام هانای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب در ادامه واکنش‌هایی که از روز در حقیقت دوشنبه به این ور وجود داشته و در حقیقت واکنش‌های انتقادی بوده، سندیکای کارگران نیشکر هفته به شب گذشته بیانیه‌ای رو منتشر کرد و نمایش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون رو تلاش مذبوحانه به گفته این تشکل برای خاموش کردن صدای حق طلبی کارگران، زحمتکشان و فرودستان دانست و اشاره کرد که اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد ملی اهواز، هپکوی عراق، معدن آقدره و دیگر اعتراضات هر روزه کارگران، معلمان و پرستاران توطئه نیست و حکومت داره با خشونت، ضرب و شتم، بازداشت و شکنجه و زندان میخواد خاموشش بکنه. خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط علی نجاتی، اسماعیل بخشی و همطور سپیده قلیان همراه با دیگر کارگران زندانی شده. از طرف دیگه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران که خب یک تشکل کارگری در خارج از ایران هست که در برگیرنده فعالان کارگری بود که در ایران بودن و الان در خارج هستند، با اشاره به همین برنامه طراحی سوخته و اعترافاتی که در اونجا صورت گرفته گفته اینها بخش دائمی از شیوه حکومتگری جمهوری اسلامی بوده و اگر به گفته این تشکل میتونست در دهه خونبار 60 قدر قدرتی حکومت رو تداعی ببخشه و فضای وحشت رو در جامعه حاکم بکنه، اما دیگه کارایی نداره و تنها تمسخر و تنفر عمومی رو باعث میشه. در این حال گفته که این پخش این برنامه تلاش حکومت است برای سرکوب بیشتر و گسترده‌تر کارگران و فعالان کارگری و کنترل اعتراضات. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هم گفته این کارها داره برای این صورت میگیره که جنبش کارگری رو به اعتلاس و خواهان آزادی یک تمام زندانیان کارگری شده. مادران پارک لاله هم گفتن حکومتی که جرأت نداره دادگاه مبارزان رو علنی برگزار کنه و حق دفاع مستقل و آزادانه رو از همه سلب کرده، چگونه میتونه به مردم بباوراند که این اعتراف‌ها در فضای عادل بیان شده و حقیقت داره و باز خواستار آزادی بازداشت شدگان شدن. در روز گذشته هم خب حزب اتحاد ملت ایران اسلامی این بحث اعترافات تلویزیونی رو به نوعی زیر سوال برده بود و خواسته بود از حسن روحانی که به مسئله ورود پیدا بکنه. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بود، کانون مدافعان حقوق کارگر، سازمان عفو بین‌الملل انتقاد کردن. اما امروز آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس با خبرگزاری خانه ملت صحبت کرده و گفته که اسماعیل بخشی اسنادی درباره شکنجه شده به نمایندگان مجلس ارائه نکرده. خانم فرزانه زیدابی وکیل مدافع های بخشی قبلا گفته و خواستار این شده بود که منتشر بشه اسناد پرونده تا همه قضا بتونن قضاوت کنه.
روز به این درباره بازداشت پیشین الان دوباره هم اسماعیل بخشی هم سپیده قلیان رو بازداشت کردن یک روز پس از پخش اون برنامه تلویزیونی. آیا خبری هست از وضعیت بازداشتشون؟
نه، هیچ خبری نیست. حتی دلیل بازداشت به صراحت عنوان نشده. در مورد آقای بخشی گفته شد که در حکم بازداشت جلب اون صادر شده، ولی اینکه به چه علت عنوان نشده. خانم قلیان عنوان نشده، برادرش عنوان کردن چون سه مأمور رو مضروب کرده، در حالی که خب پدرشون با ما مصاحبه که داشتن گفتن هم سپیده قلیان و هم مهدی قلیان کتک خوردن وسیله 10 مأمور. هیچ خبری نیست. تنها دیروز که با پدر خانم و آقای قلیان که صحبت کردم گفتن که از قرار معلوم هیچ اطلاعی به اونها داده نشده، دلیل بازداشتم نگفتن و ایش نمیدونه که کجا هستن.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود. اخبار مربوط به پخش اعترافات شماری از فعالان کارگری و مدنی از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازداشت این دو رو دنبال می‌کرد در بخش‌های مختلف خبری. همچنین در وبسایت رادیو فردا می‌تونید تازه‌ترین تحولات در این زمینه رو دنبال کنید. خبر دیگر این که رضا خندان همسر نسرین ستوده نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل تعدادی از زنان معترض به حجاب اجباری معروف به دختران خیابان انقلاب محکوم به حبس شده. همینطور فرهاد میسمی فعال مدنی معترض به حجاب اجباری که در انتظار روشن شدن تکلیف نهایی پروندهش در بازداشت به سر میبره. این خبر رو عصر سه‌شنبه خبرگزاری رسمی ایران به نقل از محمد مقیمی وکیل رضا خندان و فرهاد میسمی منتشر کرد. رضا خندان و فرهاد میسمی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جداگانه در تابستان امسال بازداشت شدند. در آغاز گفتگوی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان، رضا خندان در تهران که هم اکنون از زندان بیرون هست درباره خبر صدور حکم حبس خود میگه.
بله درسته. امروز به وکیل بنده آقای محمد مقیمی شبه 15 بهشون گفتن که من به 6 سال حبس محکوم شدم و 2 سال محرومیت های مختلف در فضای مجازی، ممنوع خروجی و ممنوعیت هر نوع فعالیت اجتماعی و سیاسی و اینا.
به همون اتهام های تفهیم شده قبلی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و ترویج
بله
و ترویج و اشاعه بدحجابی،
اون مورد آخر رو آوردن تو دل همین تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام گنجوندن. الان این 6 سال، یک سالش بابت تبلیغ علیه نظام، یک سالش هم تبانی و اجتماع، اون عنوان اتهام سوم رو تو دل اینا آوردن گنجوندن. کل این پرونده من و تمام اتهامات، چه تبلیغ علیه نظام، چه تبانی و اجتماع، چه اون اتهام سومی که تشویق و فساد و فحشا بود همش مربوط میشد به تعدادی پیکسل که از خونه ما پیدا کرده بودن و میگفتن این پیکسل تبلیغ علیه نظامه و میتونه تبانی اجتماع هم کرده باشین و میتونید با همین پیکسل تشویق به فساد کرده باشید. تمام ماجرا وصل به همین چند تا پیکسل بود.
اقدام بعدی محمد مقیمی وکیلتون چه خواهد بود؟
قاعدتا باید ظرف 20 روز اعتراض بدن. البته میدونید دادگاه انقلاب به طور قانونی حکم رو ابلاغ نمی کنن، یعنی نسخه ای از حکم تایپ شده رو به ایشون یه نسخه بدن، اصلا این کار رو نمی کنن. به طور غیر رسمی بهشون میگن که چنین حکمی صادر شده و نهایتش میتونن بخونن حکم رو و ایشون باید قاعدتا اعتراض بدن به حکم.
و حرف شما در مورد این حکم چه؟
من همونطور که برام قابل پیش بینی بود چنین حکمایی رو دادگاه انقلاب نه در مورد من، در مورد تقریبا تمام فعالین سیاسی و مدنی صادر میکنه. تماما ناعادلانه است، هم پروسه دادرسیش 100% ناعادلانه است، هم اتهامات کاملا واهی هست. فعالیت های عادی اجتماعی که بدیهی ترین کاریه که هر شهروندی اصلا مسئولیت داره تو اون حوزه، اینها رو تحت عنوان اقدامات ضد امنیتی توی یه پروسه عجیب غریب قضایی و امنیتی اتهامات عجیب غریبی وارد میکنن، در حالی که در نهایت این اتهامات سیاسی هن، هیچ ربطی به دادگاه انقلاب ندارن. دادگاه انقلاب اصلا صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده هایی رو نداره. مطابق قانون پرونده های سیاسی باید در دادگاه کیفری، دادگاه های عمومی با حضور هیئت منصفه و با نظارت عام انجام بشه و رسیدگی بشه، در حالی که به طور غیر علنی در دادگاه های انقلاب رسیدگی شده که کاملا اصلا پروسه رسیدگی غیر قانونی بوده.
از همسرتون نسرین ستوده خبری دارید؟
چند روزیه که ما در تماس نیستیم چون تلفن‌هاشون خیلی محدود شده. من از هفته گذشته باشون صحبت نکردم. این دومین هفته هم هست که ایشون ممنوع ملاقات هستن. هفته دیگه هم ظاهرا ممنوع ملاقات خواهند بود.
رضا خندان همسر نسرین ستوده بود که به همراه فرهاد میثمی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. بشنویم در اینجا صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
اون قدیما توی تهران رسم بود، میگفتن یورو این کار نیست، کار بهش نده. از زمان انقلاب همه این کسایی که این کار نبودن اومدن کارار گرفتن. این بدبختیه این مملکته که همه این کسایی که هستن این کار نیستن. تو وزارت امور خارجه یورو باید دلاک میشده اومده اون، توی وزارت نیرو یورو باید قصاب میشده اومده اون. هیچ کدومشون این کاره نیستن. الان حسن کلیساز مگه این کاره بوده؟ اومده واسه خودش دیده بالا کسی نیست شده رئیس جمهور، اون یکی کسی نیست شده رهبر، اون یکی کسی نیست شده علی جعفری اومده شده نمیدونم فرمانده استفاده. آقا اینا هیچ کدوم این کاره نیستن. این ملت بدبخت هم ملت نیستن، اصلا این کاره نیستن.
فرمانده نیروی هوایی ایران اخیراً گفتن که نیروی هوایی ایران پاسخ مناسبی به اسرائیل خواهد داد. من دو تا سوال کوتاه دارم. اول اینکه با کدوم هواپیما؟ دوم اینکه از کدوم کانال میخواییم پرواز بکنید؟ شما مگر سکون بخوره میزننش و شما چجوری میخواییم بریم؟ اون 14 هواپیمای دوره محمد رضا شاه پهلوی هم فکر میکنم نمیتونید بنازید، چون چیزی دیگه از اونا نمونده. اونایی هم که از روسیه گرفتیم به درد خودشون میخوره.
میخوام به آقای خامنه بگم آقای خامنه بیا و هرچه زودتر از این مملکت برو، وگرنه خدا میدونه که سرنوشت قذافی و صدام در انتظارته، چون مملکت را با کشتن مخالفان و ساعت 2:30 ریختن به خانه های بخشی و غیره و زندانی کردن روزنامه نگاران نمی شود مملکت را پیش برد و هر روز مردم گرسنه تر و بدبخت تر می شن. به زودی مردم قیام خواهند کرد. شما که خودتان از سال 42 شروع کردید و سال 57 به پایان رسوندید نظام شاهنشاهی رو، الان قیام ملت هم از سال 88 شروع شده و به نظر من 98 پایان اوست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. همراه ما باشید 15:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.